اول ایمنی.
امروز بیماری‌ها و حوادث شغلی به یکی از دغدغه‌های بزرگ اجتماعی کارگران و کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تبدیل شده. این حوادث منجر به خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی مانند هزینه‌های حمایت از معلولیت، از دست دادن زمان کار و افزایش نیازهای مراقبت‌های پزشکی میشه که تمامی این عوامل اهمیت وجود سیستم مدیریت ایمنی رو به وضوح نشون میده. سازمان بین‌المللی کار هر ساله روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محل کار رو در 28 آوریل گرامی می‌داره. روز جهانی ایمنی و سلامت در محل کار در سال 2025 بر تأثیر دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی بر ایمنی و سلامت کارکنان تمرکز خواهد کرد. شعار سال 2025: انقلابی در سلامت و ایمنی، نقش هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن در کار. این شعار بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن برای بهبود ایمنی و سلامت در محیط‌های کاری تاکید می‌کنه. اینم بگیم که هدف اصلی این روز کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی و بهبود شرایط کاری برای همه کارکنانه. با توجه به پیشرفت‌های فناوری و نقش مهم هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای کاری، این شعار نشون دهنده اهمیت استفاده از ابزارهای دیجیتالی و هوش مصنوعی برای ایجاد محیط‌های کاری ایمن‌تر و بهداشتی‌تر. این فناوری‌ها میتونن به شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی، آموزش کارکنان و مدیریت بحران‌ها کمک کنن. به مناسبت این روز در خدمت دو کارشناس محترم هستیم تا در مورد شعار جهانی و نقش ایمنی و سلامت در محیط کار و جامعه بیشتر بدونیم. به مناسبت همین روز در خدمت دو کارشناس محترم هستیم تا در مورد شعار جهانی و نقش ایمنی و سلامت در محیط کار و جامعه بیشتر بدونیم. در ابتدا همراه میشیم با آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی.
عرض احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و خوشحالم که در این ویژه برنامه به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت شغلی در خدمت شما هستم. ILO یا سازمان بین المللی کار، International Labor Organization، سالهاست رسالت رو دنبال میکنه و بر اساس آمار و ارقام، مطالعات و پژوهش‌های انجام شده و البته دغدغه‌ها و چالش‌های روز دنیا میاد و برای هر سال یک شعار انتخاب میکنه، بلکه تمام دولت‌ها در کنار بخش خصوصی دست به دست هم بدن تا برای افزایش کیفیت زندگی نیروی کار و جامعه اقدامات موثری رو انجام بدن. خب در شعار امسال نقش هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن در کار مطرح است که از چند جنبه دارای اهمیت است. هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن خیلی از فرایندها میتونن به بهبود شرایط کاری و کاهش خطرات شغلی کمک کنن. این فناوری ها میتونن به شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی، آموزش کارکنان و مدیریت بحران ها کمک کنن. به عنوان مثال سیستم های هوش مصنوعی میتونن به شناسایی خطرات پنهان در محیط های کاری کمک کنن و اقدامات پیشگیرانه رو پیشنهاد بدن. همچنین ابزارهای دیجیتالی میتونن به بهبود فرایندهای آموزشی و افزایش آگاهی کارکنان در مسائل ایمنی و بهداشت کمک کنن. استفاده از سنسورها و دستگاه‌های متصل به اینترنت اشیا میتونه به مانیتورینگ شرایط محیطی و شغلی کمک کنه. استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی و جلوگیری از حوادث میتونه خسارت اقتصادی ناشی از حوادث کار و بیماری های شغلی رو کاهش بده و به بهره‌وری اقتصادی کمک کنه. پرداختن به نقش هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن نشون دهنده تمرکز بر آینده نگری و البته تلاش برای توسعه پایدار در فضای کسب و کار هست. فناوری های دیجیتال میتونن به ایجاد محیط های کاری سالمتر و امن‌تر کمک کنن که تأثیر مستقیم و مثبت بر سلامت جسم و روان کارکنان داره. من اعتقاد دارم که یکی از شریان‌های مهم و شاهراه‌های مهم برای شادابی جامعه، شادابی و سلامت در محیط کار هست. اگر چرخ اقتصاد به چرخه، اگر کارفرما و صاحبان مشاغل برای کسب و کارشون با چالش مواجه نشن، اگر قوانین دست و پاگیر و سنگ اندازی در مسیر تولید وجود نداشته باشه و البته اگر کارفرما هم سازمان و محیط کسب و کارش رو به دست مدیران لایق بسپاره و در کنار مدیریت و رهبری سازمان مدیریت قوی بر سلامت و ایمنی سازمان و سرمایه‌های انسانی سازمان داشته باشه، اگر مدیریت بر رفتارها داشته باشه، اگر فضای دیکتاتوری و بوروکراسی رو به سمت فضای دموکراسی در محیط کار هدایت کنه، طبیعتاً در محیط کار شاهد نشاط هستیم. اکثر حوادثی که اتفاق میفتند، حالا چه حوادث در صنعت و کسب و کار، چه حوادث در محیط زندگی و فضای عمومی در هر جای این کشور، شروعش با یک عامل کوچیک بوده. سیب زمینی آبدار داخل روغن داغ ریخته میشه و رفتار اشتباه پشت رفتار اشتباه باعث میشه که کل خونه طعمه آتش بشه و 3 نفر هم فوت میکنن. به خاطر توقف اشتباه کنار جاده دو طرفه به دلیل گرفتن عکس از طبیعت و از طرفی شروع یه رفتار تلافی جویانه از سوی 2 راننده دیگه، در یک لحظه باعث بروز تصادفی میشه که 5 نفر در اون حادثه کشته میشن. 4 خانواده داغدار میشن و 1 نفر به خاطر عذاب وجدان خودکشی میکنه. حادثه داشتیم به خاطر پیامک تهدیدآمیز مالک برای مستأجر. نگرانی و استراب و استرس باعث میشه که این فرد در حین کار با دستگاه پرس رفتار خطا ازش سر بزنه و قوانین ایمنی رو برای دقایقی زیر پا میگذاره و 4 انگشت دستش قطع میشه. ببینید، خیلی از این حوادث در جامعه از یک رفتار و نگرش اشتباه و خیلی کوچک شروع شده و خسارت و تلفات گسترده‌ای رو اما به وجود آورده. حالا اگر تأکید می‌کنم که در هر حالت و هر شرایطی و برای هر مکانی باید با نگاه پیشگیرانه و البته آینده نگرانه ایمنی و سلامتی رو در اولویت قرار بدیم، به همین دلیل است که صاحبان کسب و کار و خانواده ها درگیر خسارت های جانی و مالی نشند.
الان 3 ماه است که آریه داخل بیمارستان بستری است و به وسیله دستگاه داره تنم.
آقا من گواهینامه دارم. 16 سال سابقه بیمه دارم. در سقیل صداش نامیزون باشه میفهمم همه بهش چیه. ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه هم تهیه نکردم بفرستن سازمان.
بعد از روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری برق دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2023 بیش از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داشتیم و بر اساس آمارهای جهانی یه چیز حدود 4% تولید ناخالص کشورها صرف هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌های شغلی میشه که حتی در برخی از کشورها این عدد به 6% هم میرسه. یه عدد میانگین برای کشورمون اگر بخوام اشاره کنم چیزی بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال از درآمدهای تولید ناخالص صرف هزینه‌های حوادث و بیماری‌هایی شده که میتونستیم خیلی از این عدد بزرگ رو ذخیره کنیم و به جای اینکه باهاش خسارت پرداخت کنیم میتونستیم رونق ایجاد کنیم، تولید رو بیشتر کنیم، هزینه که نه، سرمایه گذاری میکردیم برای رفاه و نشاط و شادابی بیشتر، ولی یا نمیدونستیم یا نمیخواستیم.
طی دهه اخیر و البته بعد از شیوع پاندمی کرونا شرایطی در دنیا ایجاد شده که فرایندهایی که تا دیروز فقط به صورت حضوری قابلیت اجرا رو داشتن تبدیل شدن به فرایندهایی که دیگه وابستگی زیادی به مکان و زمان مشخص ندارن و همون اهداف قبل کسب و کارشون رو دنبال میکنن اما به صورت غیر حضوری، آنلاین یا برخط، آفلاین یا برونخط. خب حالا اینجا یک سوال مطرحه. مشاغلی که دارای شرایط دورکاری و نوعی کار ترکیبی هستند و کارکنان نیاز به حضور فیزیکی در محیط کاری ندارن، آیا اونها هم درگیر مسائل ایمنی و بهداشت و سلامت میشن؟ اگر جواب مثبته، چه پیشنهادها و راهکارهایی وجود داره تا این گروه از کسب و کارها دچار صدمات و عوارض شغلی نشن؟
ایمنی و سلامت برای مشاغلی مثل دورکاری یا کار ترکیبی از اهمیت بالایی برخوردار هست. توجه به وضعیت فیزیکی کارکنان خیلی مهم هست. در محیط منزل یا مکانهای غیر رسمی ممکنه که ابزار کار استاندارد در اختیار نباشه. مثلا صندلی و میز نامناسب یا نور ناکافی که میتونه به مشکلاتی مانند مشکلات اسکلتی و عضلانی و مشکلات بینایی منجر بشه. ما در چنین مشاغلی موضوع مدیریت استرس و سلامت روانی رو داریم. دورکاری میتونه احساس انزوا، استرس و حتی فرسودگی شغلی رو به دنبال داشته باشه. به ویژه زمانی که مرز بین کار و زندگی شخصی محو میشه. به نوعی تعادل بین کار و زندگی شخصی به هم میخوره. فرد دقیقا نمیدونه چه ساعتی رو باید برای کار وقت بگذاره و چه ساعتی رو برای استراحت و فعالیت‌های شخصیش. و البته نوعی تعهد کاری در برخی وجود داره که فکر میکنن هر چقدر بیشتر کار کنن و کمتر استراحت کنن کارشون بهتر دنبال میشه، در صورتی که این عدم تعادل به مرور باعث میشه کیفیت کار کم شه، خستگی مضاعف و مفرد بیشتر میشه، کم کم فرد از کارش بدش میاد و به فکر کار جدید میفته. درسته که زمان رفت آمده از منزل تا محیط کار حذف شده، اما فرد در محیط غیر رسمی مثل خونه دچار حالات استرس و افسردگی میشه. اینجا میطلبه که کارفرماهای چنین مشاغلی حتما سلامت روان کارکنان مجازی و دورکار رو رهگیری کنن. در فواصل زمانی معینی ازشون دعوت کنن تا در محل کار یا فضای رسمی حاضر بشن و مشاوره سلامت روان براشون در نظر بگیرن. برای فعالیت‌های مجازی و دورکاری قاعده و زمانبندی در نظر بگیرن. حتما از تفکیک کار و استراحت و زندگی شخصی صحبت کنن و حتی مصاحبه‌ای از خانواده کارکنان داشته باشن و اینطوری تأکید خودشون رو برسونن که علاوه بر انجام کار درست و با کیفیت، سلامتی جسمانی و روانی کارکنان هم برامون اهمیت داره. ما کارکنان خسته، افسرده، پرخاشگر و عصبانی نمیخوایم. ما کارکنان سرحال و پرنشاد لازم داریم. کارفرما میگه اگر کارمند من برای سلامتی خودش ارزش قائل باشه، پس میتونه برای رونق در کسب و کار و بیشتر شدن کیفیت کار هم ارزش قائل باشه. ایمنی اطلاعات و امنیت سایبری نکته دیگه هست که دارای اهمیته. کارکنان در محیط‌های دورکاری بیشتر در معرض تهدیدات سایبری یا سرقت اطلاعات قرار دارن. اهمیت ایجاد زیرساخت‌های امن و دیجیتال و آموزش ایمنی سایبری در این شرایط بیشتر میشه که باز کارفرما باید زیرساخت آموزش و حمایت فناوری اطلاعات رو برای کارکنانشون ایجاد کنه. و البته خستگی دیجیتال رو داریم. معمولاً فعالیت‌های دورکاری و ترکیبی حالتی دارن که زمان طولانی فرد باید با دستگاه‌های دیجیتال مواجهه داشته باشن، از موبایل بگیری تا لپتاپ و کامپیوتر. به همین دلیل منجر به خستگی چشم، سردرد یا کاهش تمرکز میشن. پس برای این موضوع هم باید تنوع کاری در نظر بگیرن که صحبت کردن، نوشتن، تایپ کردن در کنار تحرک و مأموریت‌های حتی کوتاه مدت میتونه این خستگی دیجیتال رو کاهش بده.
شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه اول ایمنی هستید که به مناسبت 28 آوریل ویژه برنامه‌ای در خصوص ایمنی و سلامت شغلی با بهره‌گیری از شعار سال 2025 تدارک دیده شده و در خدمت متخصصین این حوزه هستیم. اما اینقدر که موضوع ایمنی و سلامت در تمام حوزه‌ها و ابعاد یک جامعه میتونه تأثیرات مثبت بذاره، میخوایم ببینیم که آیا در این زمینه استانداردها یا الزامات خاصی هم وجود داره یا نه. به همین دلیل در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با مهمان دیگری که امروز در خدمتشون هستیم، سرکار خانم مهندس فاطمه سلطان آبادی، مدرس و مشاور استقرار سیستم‌های مدیریت یک پارچه.
سلام و عرض ادب دارم حضور شنونده های محترم و خوشحالم که در این مناسبت مهم در خدمت شما هستم. در این حوزه دریایی از نکات و الزامات وجود داره که هر قطره این دریا میتونه نجات دهنده ای باشه برای یک خانواده یا یک محیط کسب و کار. اما در خصوص سوالی که بهش اشاره شد، در حوزه ملی و بین الملل بیش از 1000 استاندارد و آیین‌نامه و قانون داریم برای مقوله ایمنی، سلامت و محیط زیست که این استانداردها و قوانین حداقل هایی هستند برای اینکه تهدیدی برای حادثه، آسیب و خسارت های جانی و مالی نداشته باشیم. اما به صورت خلاصه من اشاره می کنم به تعدادی از این استانداردها. اولین استاندارد ایزو 45001 هست که تا قبل از سال 2018 تحت عنوان اوسس 18001 شناخته می شد و در ویرایش 2018 تبدیل شد به ایزو 45001. استاندارد بین‌المللی مدیریت، ایمنی و بهداشت شغلی که به شناسایی و کنترل خطرات در محیط کار می‌پردازه و برای بهینه‌سازی، ارتقا و سلامت و پیشگیری از خسارت‌های مالی الزاماتی رو برای محیط کار در نظر می‌گیره که نهایتاً می‌تونه سازمان رو به بهره‌وری بیشتری برسونه. استاندارد دیگه‌ای داریم که در حوزه محیط زیست ورود پیدا می‌کنه با عنوان ایزو 14001. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کنه تا اثرات محیطی فعالیت خودشون رو مدیریت کنن و تأثیرات تولید و کسب و کارشون برای محیط زیست مخرب نباشه. استاندارد بعدی ما استاندارد انسی هست. مانند سایر استانداردها کلید یک اقتصاد موفق هستش که راه مناسبی برای مصرف کنندگان جهت ارزیابی یک محصول یا خدمات رو ارائه میده. مؤسسه استاندارد ملی آمریکا که مخفف American National Standards Institute هست که یک سازمان غیر انتفاعی در ایالات متحده در سازمان‌های استاندارد بین‌المللی و به ایجاد دستورالعمل‌هایی که در صنایع مختلف باعث بهبود کیفیت محصولات و ارائه خدمات میشن کمک می‌کنه. مورد بعدی استاندارد NFPA یا در مخفف National Fire Protection Association هستش. استانداردی که در تمام ابعاد برای ایمنی در برابر آتش الزامات و معیارهایی رو معرفی میکنه که این الزامات به کاهش خطرات آتش سوزی کمک میکنه.
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای فرصتیه تا به اهمیت ایمنی در محل کار توجه بیشتری بشه و اقدامات مؤثرتری برای حفاظت از کارکنان و محیط زیست انجام بشه و با همکاری و مشارکت همه افراد میتونیم به ایجاد محیطی ایمنتر و سالمتر دست پیدا کنیم. سوال دیگه ای مطرحه که آیا انجمنها و یا پویش‌های اطلاع رسانی موفق در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای وجود داره و اگر هست چقدر میتونن موفق باشن در افزایش آگاهی و تغییر رفتار کارکنان در صنایع مختلف؟
بله، در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کمپین‌هایی فعالیت می‌کنند که اتفاقاً نقش مهمی در افزایش آگاهی کارکنان دارند. این کمپین‌ها معمولاً با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت در محیط کار طراحی می‌شوند. حالا خیلی کوتاه به چند ویژگی و مثال از کمپین‌های موفق اشاره می‌کنم. اولین ویژگی کمپین موفق هدف گذاری دقیق است که شامل شناسایی خطرات خاص و مشکلات موجود در محیط کار تمرکز بر اونها میشه. ویژگی دومی که باید داشته باشن استفاده از رسانه‌های مختلف در کنار آموزش و توانمندسازی هست. مثلا بهره‌مندی از رسانه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، تابلوهای اعلانات و بروشورها برای انتقال پیام‌های آموزشی. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم مشارکت کارکنان هست. یعنی کارکنان رو به مشارکت در طراحی و اجرای کمپین‌هایی تشویق کنیم تا احساس مالکیت و مسئولیت افزایش پیدا کنه. در نهایت ارزیابی و بازخورد ویژگی هستش که یک کمپین یا هر سازمان موفقی باید ازش برخوردار باشه. یعنی ما برای بهبود مستمر باید اثر بخشی کمپین رو ارزیابی کنیم و از کارکنان بازخورد رو دریافت کنیم و برای بهبود اقدام کنیم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
چند تا مثال میزنیم از کمپین های موفق در سطح دنیا. اولیش Safety Starts With Me هستش. این کمپین در صنایع مختلفی اجرا شده و بر اهمیت مسئولیت فردی در ایمنی تاکید میکنه. کارکنان تشویق میشن تا نظرات و تجربیات خودشون رو به اشتراک بگذارن و در بهبود فرایندها مشارکت کنن. دومین کمپین شناسایی خطر هست. در این کمپین ها کارکنان آموزش میبینن تا خطرات رو شناسایی کنن و گزارش کنن. با برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه ابزارهای لازم، فرهنگ شناسایی و گزارشدهی خطرات تقویت میشه. سومیش کمپین های تصویری و ویدیویی هست. استفاده از ویدیوهای آموزشی و تصاویر جذاب برای نمایش خطرات و نکات ایمنی که در روش ها میتونه تأثیر بیشتری رو بر کارکنان داشته باشه. سومی ارزیابی های عملی که روش دیگه‌ای برای بررسی اثر بخشیه. بازرسی های میدانی، شبیه سازی ها و میزان مشارکت هر کدوم به تفکیک میتونه کمک کننده در این ارزیابی ها باشه. بازرسی های میدانی، بررسی ها و بازرسی های منظم از محل کار برای ارزیابی رعایت رویه های ایمنی و بهداشت مشاهده رفتار کارکنانی رو داره که میتونن اطلاعات مفیدی درباره اثر بخشی کمپین به ما ارائه بدن. در شبیه سازی ها ما میتونیم با اجرای شبیه سازی حوادث و ارزیابی واکنش کارکنان در شرایط مختلف میزان اثر بخشی برنامه ها رو تحلیل کنیم که تا چه حد موفق یا ناموفق بودیم. چهارمی تجزیه و تحلیل مشارکت کارکنان هست که اون هم یکی از روش های ارزیابی اثر بخشیه. میزان مشارکت میتونه ارزیابی تعداد کارکنانی که در فعالیت‌ها و برنامه‌های کمپین شرکت کردن نشانه ای از موفقیت کمپین برای ما باشه. و در پایان تحلیل هزینه و منفعت رو داشته باشیم، یعنی محاسبه هزینه ها، ارزیابی هزینه های مرتبط با اجرای کمپین و مقایسه اونها با مزایای حاصل، مانند کاهش هزینه های پزشکی و جبران خسارت که میتونه کمک کنه به اینکه چقدر برنامه و پیشنهادها اثر بخش بوده، و محاسبه بازگشت سرمایه برای تعیین اینکه آیا کمپین ارزش هزینه های صرف شده رو داشته یا خیر.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. هشدار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه در جهان بیش از 340 میلیون حادثه شغلی اتفاق می‌افته و 160 میلیون نفر ناشی از این حوادث دچار بیماری‌های شغلی میشن. حدود 3 میلیون نفر هم در سال با حوادث ناشی از کار در دنیا جان خودشون رو متاسفانه از دست میدن. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در 6 ماهه نخست سال 1403 بالغ بر 1077 کارگر بر اثر حادثه در محل کار جان خودشون رو از دست دادن. این یعنی هر هفته به طور میانگین حدود 50 کارگر بر اثر حادثه جان خودشون رو از دست میدن. فوت هر کارگر در شرایط سخت اقتصادی مردم میتونه وضعیت معیشتی یک خانواده رو دچار بحران شدید کنه. این رو هم اشاره کنیم که آمار ذکر شده شامل حوادث منجر به آسیب‌های از کار افتادگی و فلج شدن نمیشه، که اگر این موارد رو هم اضافه کنیم وضعیت دردناک جامعه کارگری ایران بیشتر نمایان میشه. آمارها نشون میده بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساخت و ساز با 38%. بیشترین علت فوت در حوادث کار سقوط از بلندی بوده. بعد از اون اصابت جسم سخت بیشترین آمار فوتی در حوادث کار رو به خودش اختصاص میده برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی عوامل فوت بر اثر حوادث کار قرار دارند. دانش آموزان باید با همت آموزش و پرورش در دروس خودشون با ایمنی کار آشنا بشن. وزارت بهداشت باید تلاش‌های لازم رو در زمینه گنجوندن سرفصل‌های مربوطه در خصوص بهداشت شغلی انجام بده. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم لازمه که به عنوان محور اصلی این اقدامات نظارت کاملی بر این موضوع داشته باشه. به امید این که با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارکنان در تمام سطح جامعه محیط کار امن، ایمن و سلامت و شادابی داشته باشیم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. همه شما عزیزان رو به خدای مهربون می‌سپاریم. شاد و سربلند باشید. ایام بکام و خدا نگهدار.